الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در بحث خوارج به دلیل جنگ نهروان و به دلیل اینکه ترور امیرالمومنین رو به این گروه نسبت میدند، باید ریشه‌ای وارد شناسایی اینها شد. خوارج یک مغز متفکر ندارند، یک گروه متفرقی هستند و گروه متفرق برای اینکه عملیات واحد انجام بده حتما باید مغز متفکرش شناسایی بشه، یعنی اون نقطه وحدتی که این طیف متفرق رو دور هم جمع میکنه و به عملیات متعدد وادار میکنه. خوارج مغز متفکرشون کجا هست؟ برای اینکه این مغز متفکر رو ما بهش دست پیدا کنیم، باید از مبدأ ببینیم خوارج از کجا به وجود آمدن، اون مبدأش کجاست. مبدأ پیدایش خوارج جنگ صفین بود، وقتی قرآنها رو بر سر نی بردن اونجا. اون تا اونجا هنوز نام خوارج رو نگرفتن، اونجا نام معترضین بر علی علیه السلام نسبت به تداوم جنگ، که ادامه جنگ اهانت به قرآنه. اینجا بیایم ببینیم آیا اینا به تحریک این گونه به تصور رسیدن یا نه، واقعا قرآن را بالای نیدیدن خود این مجموعه متفرق به این نتیجه رسن این اهانت به قرآنه. سوال من میخوام بکنم، اگر همین داستان قرآن در زمان عمر بود و عمر میخواست بزنه قرآن را بندازه، آیا در زمان او هم چنین اعتراضی می شد؟ یعنی این آقایون نسبت به عمر همین اعتراض رو می کردن؟ نه. چرا؟ به دلیل اینکه عمر تو اولیات اسلام دست برد اینا اعتراض نکردن. عمر وقتی متعت الحج رو ممنوع کرد همه می دونستن که این از ضروریات اسلامه، از اینا متدین ترین ها اعتراض نکردن. چرا؟ گفتن حقشه، حق عمره، میتواند چنین تصمیمی بگیره. خب در اینجا علی ابن ابی طالب و جای عمر میدونن؟ نه، حد اقله. علی ابن ابی طالب به عنوان جایگاه عمری که در نظر اونا داره به اینا میگه انداختن این زمین الان اشکال نداره، چرا مقاومت میکنه؟ چرا در اونجا مقاومت نمیکردن اینجا مقاومت میکنه؟ اینجا نشون میده که یک مغز متفکری داره اینا رو نسبت به این مسئله تحریک میکنه، داره این مسئله رو در نظر اینها بزرگ نمایی میکنه، که حالا افتادن این قرآن از اون بالا به پایین مهمتر از این است که حلال این قرآن حرام بشه، حرام این قرآن حلال بشه. اون اینکه مهمتره یه قرآن از طبقه دوم بیفته طبقه اول تو خونم بیفته، این اهمیتش کمتر از این است که حلال قرآن رسما حرام بشه، حرام قرآن رسما حلال بشه. این از بین بردن ماهیت قرآنه، اون از بین بردن صورت قرآن، کاغذ قرآنه. اونجا چرا اعتراض نمیشه؟ اینجا اعتراض میشه. این نشون میده یک جریانی داره در این تنور میدنه. اون جریان که غیر از خب سپاه امیرالمومنین رو تحلیل کنیم دیگه، امیرالمومنین یه عده نیرو مال خودشن، یه عده نیرو اینایی هن که با واسطه ها آمدن، یه قشر نیرویی هست اینا منافقین هن. یعنی چی؟ یعنی ظاهرن با امیرالمومنین هن اما باطنن مسئله دار نیستن، همه چی رو میدونن اما دنبال منافع خودشون هستن که تو شام میبینن. اونا تو سپاه امیرالمومنین دارن اینها رو تحریک میکنن. اشعث ابن قیس در پیدایش این جریان چقدر موثره؟ وقتی مراجعه میکنی میبینی اشعث ابن قیس به شدت در این جریان دخیله. آخه این اشعث کیه؟ این اشعث رو باید از اول بریم تحقیق کنیم ببینیم که میدونید که اشعث از اسرای یمنه در جنگ‌های رده. اشعث ابن قیس اسیرش کردن آوردن مدینه، آوردن مدینه، عمر ظاهرا آزادش کرد، بنابراین این وامدار عمر بود. خب چرا اونا اسیر کردن؟ چرا در اسارت ابوبکر نگه داشت؟ چرا عمر اومد اینو آزاد کرد؟ اصلا این مجموعه سرمایه گذاری که روی اشعث کرده بودن چه مدلی بود؟ این چه نیروییه؟ تا کجا تو این سازمان بهش جایگاه دادن؟ که این در کوفه در حاکمیت امیرالمومنین میماند و امیرالمومنین نمیتونه اینو بذاره کنار و میاد تا جنگ صفین اونگونه جریان خوارج رو به وجود میاره و بعدم باز امیرالمومنین تو کوفه نمیتونه اینو بذارش کنار. این تا آخر این کیه؟ اون چه که از مجموعه قضایا به دست میاد اینه که خوارج توسط مغز متفکر معاویه به وجود آمدن و توسط اینها هم هدایت شدن و اداره شدن و توسط همینها در کوفه به نتیجه رسید. منتها خوارج در ادامه چقدر توسط اینا کنترل شدن، چقدر کنترل در آمدن، این داستان دیگه یه. من یه مثالی به امروز بزنم، این گروه القاعده، این گروه القاعده یه چیزی بود که آمریکایی‌ها در اول اومدن سرمایه گذاری کردن ایجادش کردن، توسط اینم عملیاتی انجام دادن، توسط همین هم توانستن به یه نقاط موفقیتی برسن، بعد آرام آرام این یه مقدار بزرگ شد، در بعضی از جا دست خود اونا در رفت. اون کناره‌هاش برای اینا یه اذیت‌های ایجاد می‌کنه. خوارج هم اینجوری بود. خوارج گروهی بود که خود معاویه به وجود آورد، خودش اداره کرد، توسط اینا به اهدافی رسید، اما در یک جایی از دست معاویه و اینا در رفته بودن، مجبور می‌شد با هم اینا بجنگن. اینا عین متمردین شده بودن. اما وقتی میری اون جنگ‌ها رو می‌بینی، می‌بینی اونا دیگه خارج از سیستم، خارج از سازمانه، هدفمند نیست، نتیجه بخش نیست. اما تا موقعی که داره توسط معاویه اداره میشه نتیجه بخشه. یعنی دقیقاً می‌زنن به هدف. خب اینا پس تو جنگ صفین به وجود آمدن. دیگه از اون به بعد جریان حرکتی معاویه نذاش اینا به راه بیان. اول شمشیر امیرالمومنین رو غلاف کردن. بعد از جریان حکمیت حالا اومدن امیرالمومنین رو مجبور میکنن که تو بیاد استغفار کن. خیلی عجیبه. این نمیتونه بدون مغز متفکر باشه. یه مجموعه یه مجزا در دو تصمیم متناقض بیان پای کار وایسن. یعنی خود شماها علی ابن ابی طالب رو مجبور کردی شمشیر رو غلاف کنه. اینا الان فهمیدن این کار 100% اشتباهه، مجددن آمدن همون اجبار رو در یه قضیه دیگه بر علی امیرالمومنین وارد کردن. خب شما که دفعه قبل دیدی 100% اشتباه کردید، چطور دوباره تو این قضیه؟ این نمیتونه خود اینا ناشی باشه، این یه جریانی داره با اینا کار میکنه که علی تو باید استغفار کن. خب امیرالمومنین استغفار کنه، بارها اینو عرض کردم، اون چه که از خود امیرالمومنین مهمتره آبروی امیرالمومنین، یعنی امیرالمومنین باید معصوم بماند، عصمت امیرالمومنین نباید زیر سوال بره. تا اینجا احدی نتوانسته ثابت کنه علی گناهی انجام داده، علی خطایی انجام داده. دیگران را قبول دارن، ابوبکر را قبول دارن، عمر را قبول دارن، عثمان را قبول دارن، ولی احدی نمیگه علی اشتباه کرد. در جنگ با عایشه همشون قبول دارن عایشه اشتباه کرد، اون تا میگن عایشه در اشتباه در اجتهاد، ولی برای امیرالمومنین حتی خطای در اجتهاد رو نمیگن. و این مهمه. چرا؟ شما بخوای امامت رو جا بندازی، تنها ابزار امامت عصمته. عصمت بره کنار دیگه نمیشه امامت ثابت کرد. فقط تنها ابزاری که میشه امامت ثابت کرد عصمت. یعنی چی؟ یعنی آقا ما به چه دلیل باید دنبال این آقا بریم؟ به دلیل که این اشتباه نمیکنه. و الا اشتباه کرد خب خود ما بلدیم اشتباه کنی. همه بلدن اشتباه. اونی که اشتباه نکنه مهمه. علی ابن ابی طالب نتونستن ثابت کنن این اشتباه میکنه. برید ببینید یک جا اشتباه رو به امیرم. لذا علیون بعد میگن کرم الله وجهه، کمتر میگن رضی الله عنه. اونایی که بگن رضی الله عنه فیه ما فیه هن، نوعا میگن کرم الله وجهه. چرا؟ میگن علی خطا نداشته. ولی اونایی دیگر همه رو میگن، یعنی برای ابوبکر نمیگن کرم الله وجهه، میگن رضی الله عنه، میگن همه اینا خطا داشتن. فقط علی ابن خود اونا میگن، نه شیعه سنی، ما که میگیم علیه السلام، اونا میگن کرم الله وجهه. اگر علی ابن ابی طالب اینجا بیاد بگه بله استغفر الله ربی و اتوب الیه، خود حضرت امضا کرده من گناه کردم، آبروی، یعنی دیگه خط امامت بسته میشه. و این مهمه. اون زمان هر چی بخواد بشه بشه، در تاریخ بشریت بخواد بیاد دنبال امیرالمومنین راه بیفته. اگر نتونی ثابت کنی علی معصوم بوده، خط امامت کور میشه. لذا امیرالمومنین فهمود نه، من خطایی نکردم که استغفار کنم. استغفار من الذنوب عند الله استغفر الله ربی و اتوب الیه، اینی که شما میگید گناه من نبوده، من این گناه رو ندارم. میبینید پای این کار وای میسن که از علی استغفار بگیرن. چه نیازی داشتن اینا به استغفار علی؟ کی اینا رو تحریک میکرد پای این استغفار وایسید؟ همون گروهی که برای اینا جان داخته بود که این قرآن ها اینقدر مهمه که الان نیفته زیر دست و پا. این شمشیر رو زنده نگه می داشت، این مغز متفکر پشت سر اینا رو پای کار نگه می داشت. مهم این بود که اینا اینو نمیتونستن بفهمن که شما توسط یه نفری داری اداره میشی. امیرالمومنین میخواست اینا رو به این تفهیم کنه، نمیفهمیدن. بعد پرت و پلا هم میگفتن دیگه، خودشون قبول داشتن که معاویه دغلبازی در آورده. حالا خب پس معاویه نه، از این ور میگن علی ابن ابی طالب هم گناه کرده بعد استغفار کنه، اینم نه، پس کی؟ این که نه، اونم نه، دیگه کی؟ گفتن نه، شما ول کنید مردم رو به حال خودشون. حضرت میفهمد لابد دل ناس من امامه، بابا مردم بالاخره یه حاکمی میخوان، من بر نو فاجر. بعد یا خوب یه نفر باید رئیس باشه، حاج جامعه بدون ریاست که نمیشه که. نه، یعنی یه حرفی میزدن هیچ منطقی نمیپذیرو، ولی نمیفهمیدن که این حرفو آخه اینو چرا دارن میزنن. اینا مفسرین قرآن بودن، قراء بودن، این معلومشه که دائم تحریک میشدن. خب آدم در کوفه، حالا علی ابن ابی طالب اینا اصلا نیومدن، وارد نشدن دیگه. وقتی که حضرت آمد از سفین برگشت، نیومدن کوفه. قرار گذاشتن که جریان حکمیت معلوم بشه. حضرت آمد خیلی خوب، بله صبر کنید نتیجه حکمیت معلوم بشه. بعد گفتن خیلی خوب، انعزال کردن، نیومدن، رفتن اردوگاه زدن. وقتی نتیجه حکمیت آمد گفتن آهان، حالا دیدی تو اشتباه کردی، حالا دیدی تو خطا کردی، حالا بسم الله. حضرت آمد خوب، بله چیکار بکنید؟ نه تو استغفار کن. چه استغفار؟ وارد کوفه شدن، وارد کوفه شدن، امان از امیرالمومنین بریدن. اما خب حالا دیگه جنگ با اینا که ساده نیست که. اولا کدوم نیرو حاضره بیاد با اینا و جنگه؟ با معاویه که منکر علنی بود و مشخصا برای همه معلوم بود آدم فاسدیه، حاضر نبودن بیان به جنگه. با اینها که قراء کوفه مورد احترام های کوفه هستن، حالا کی حاضره بیاد با اینا بجنگه؟ بعد هم کدام نیرو؟ نیرویی که چندین هزار کشته داده، برگشته به کوفه، یک کوفه جنگ زده، شکست خورده، اقتصاد خراب باقی مونده. هفتش ما بود از زندگی و همه چی افتادن، الان میخوان به زندگی هاشون سامان بدن، به کشته ها سامان بدن، عزاداری هاشون رو بکنن، حالا هم یه مومنین بعد تو این جنگ چی به اینا داده؟ هیچی، پولی نیست که بین اینا خرج بشه. بعد هم اینا همه انگیزه ها اکثرا انگیزه مادی، حالا وارد شدن، امیرالمومنین بگه یالا آماده باشید، کی؟ این کوفه یا یه قرا رو بکشیم. حالی کی دیگه میاد برای امیرالمومنین؟ یکی از معجزات امیرالمومنین جنگ نهروانه، چجوری تونست نیرو بیاره؟ اشارت برای هر کسی دیگه پیش می آمد قدم از قدم نمیتونست برداره. خب امیرالمومنین پس اول اصلا نمیتونه با اینا بجنگه، مجبوره علی ابن ابی طالب علیه السلام اونقدر با اینها مماشات بکنه که تیغ اینا تو تن این کوفیا فرو بره، حاضر بشن بیان با امیرالمومنین کمک کنن با اینا بجنگه. با حضرت امین آقا نماز جمعه نمیذاشتن حضرت بخونه، حضرت شما که سخنرانی کردن شو بلند میشه سنو کرد، گفت علی آدم گناهکار نباید بره اون بالا وایسه. شو نماز خوندن، نماز حضرت، حضرت داشت میخون، ولقد اوهی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک لتکونن من الخاسرین، میخون، حضرت سکوت میکرد دیگه، اذا قرأ القرآن فاستمع له، این قرآن میخون، حضرت سکوت دور تو حضرت میخون که همین میخون، اینقدر میخون تا حضرت میفهمد فاصبر ولا یستخفنک الذین لا یؤمنون. خب صبر کن، حالا فرضی که من ایمان نیاوردم دیگه، حالا عدم ایمان من تو رو چرا راه به در میاره؟ خب این حالا مسلمان ها، علی ابن ابی طالب رئیس حکومت، تو نماز جمعه نمیزن نماز جمعه بخون. خب اینها ملال و خستگی، حساب بکنید یه مردمی این تیپ مخالفت با امیرالمومنین میبینن، اینایی که از حکومت عمر اون استبداد شلاقی، از حکومت عثمان اون ولیدی رو دیدن و خویه به اون حکومت رو دارن، اینا قضاوتشون نسبت به امیرالمومنین مثبت نمیشه، که میگن علی عرضه نداره حکومت به چرخونه. یا غافل از اینه که خب آقا امیرالمومنین اگر هم بخواد عملیات شروع کنه با شما باید شروع کنه دیگه، کدومی که ناظرین؟ اینقدر حضرت نگه داشت، مماشات کرد. بعضی از اصحاب حضرت میگفتن که توجیه نبودن، که یا علی وارد میدان عمل شو با اینها، حضرت میفرمود نه صبر کنید، اینا نمیدونن، نمیدانند. تا اینا وارد فاز عملیاتی شدن، شروع کردن به کشتار. وارد کشتار که شدن، خب حالا این تیغ تو تن مردم کوفه رفت، دن عجب گروه خطرناکیه، حالا دیگه امیرالمومنین میدونه از نظر روانی اینا دیگه حالا کمک میکنن، از حضرت فهمود که باید بریم مشکل اینا رو حل کنیم. حالا برای حضرت نیرو آمد، اما اونا 12,000 نفر بودن، امیرالمومنین کل نیرویی که از کوفه توانست جمع آوری کنه 4,000 تا، ولی باز حالا خیلیه 4,000 تا نیرو، چون این جنگ سختیه. حضرت آمد خیلی معطل کرد، سخنرانی پشت سخنرانی، آرام آرام اون تعدادی که جذبی های اینا بودن در تبلیغات ریزش کردن، 4,000 تاشون یا 18,000 تا بودن، 12,000 تا موندن، یا 12,000 تا موندن 4,000 تا موندن، یعنی الان تردید از منه. عملیات شروع شد،
شد حرکت اشخاص رو که حضر نیمونه تاریخ استخبار در طول منظور دیگه ای بود، بعد اشخاص اومد عمدن از حضرت سوال کرد که این منظورتون از این استخبار چیه؟ این باشه دوباره این حرکت ثابت شده یا نه؟
نه، این جریان اشخاص درون کوفه ارتباطش با اینها مخفیه، تو کوفه دیگه علنی نمی کنه. و البته باید تحقیق بشه که اشعث، چون من به اصطلاح کمتر درباره اشعث تحقیق خیلی فراوان کردم، این کاری که حالا دوستان دارن راجع به صحابه یکی یکی انجام میدن، اینجوری من کار نکردم، فرصت نبوده. اشعث رو خیلی باید دربارش مطالعه کنم، ولی اینجا خوارج مغز متفکرشون پیدا نیست. اون کسی که هستش که راسبی زست سریعی که توی کشته شد، این فرماندهی اینا رو داشت، اونم باید تحریک بشه. اون وقت اون کیه، اون چجوری با معاویه ارتباط داره، اینا مخفیه، ولی یقینا معاویه داره اینا رو میچرخونه. خب امیرالمومنین 4000 نفرشون رو کشت، الا 7 نفری از این جنگ فرار کردن. و البته این برای امیرالمومنین ارزان تمام نمیشه. همونطور که جنگ در بدر اون کشته ها برای امیرالمومنین ارزان تمام نشد، احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهون، این احقادی که در اینجا گفته میشه راجع به امیرالمومنینه. بله ها، حالا الان این جمعیتی که امیرالمومنین زد کشت، اینا حقد ایجاد میکنه، احقاد ایجاد میکنه ها، اما این احقاد که در جنگ بعد بود مال خود کشته شده ها نبود که. اونی که کشته شدن که حقدی ندارن که. اون احقاد بدریه مال کی بود؟ مال فامیناشون بود دیگه، بچه های اونا، اموها، دایی ها. حالا امیرالمومنین این 4000 تا رو میکشه، این احقاد مال کیه؟ مال فامیلاست. حالا امیرالمومنینی که 2 ماه بعد از دنیا میره، احقاد دیگه به امیرالمومنین نمیخوره که، برای کی میمونه؟ برای فرزندانش. این اینجا ارزون تمام نمیشه. اما همونطوری که امیرالمومنین در بدر مجبور اینا رو بکشه و بعدم پای حقدش بشینه. چرا؟ چون اگر الان اینا رو نکشه پیغمبر کشته میشه، اصل از بین میره. اینجا هم این که امیرالمومنین اینا رو میکشه، اگه اینا رو نکشه اسلام از بین میره. خیلی مهمه. او چون ما میدونیم محور مبارزه با اسلام معاویه بود. اینها اگر ابزار او نبودن، اگر راهکار او نبودن، برای اسلام اونقدر خطر نمیشدن که امیرالمومنین همه شونو بزنه بکشه. اینا مجموعه ابزارهای او بودن. حضرت جمعشون کرد، 8-9 تاشون در رفتن. این 8-9 تا ببینید چه خدماتی به معاویه انجام داده. خدمت اولشون بود که علی ابن ابی طالب رو کشتن. خدمت اول. خب امیرالمومنین اینا رو زد، وضعیت کوفه خب بدتر شد دیگه، چون تا به حال کوفه هرچی کشته داده یه عمر شهیدی بود، اما حالا اینا که کوفی بودن و کشته شدن، حالا که اینا دیگه شهید نیستن که، ولی به هر تقدیر 4000 نفرن. اگر 2000 تاشون، 2500 تاشون هم از این کوفه باشن، 2500 خانوار در کوفه عزادار شد. بعدم اینجا زندگی ها عشیره‌ایه، در هر عشیره ای که یه نفر مرده عشیره عزاداره، اصلا میشه گفت کل کوفه عزاداره. عزای چی؟ عزای مقتول به ید علی دیگه. این کوفه رو میشه برای امیرالمومنین جمع جورش کرد؟ خب معلومه این کوفه دیگه از دست رفته است و عوامل معاویه در این کوفه به خوبی میتونن عمل کنن. اشعث تو این کوفه دیگه میتونه دمار روزگار علی ابن ابی طالب در بیاره. به حدی اوضاع در کوفه بعد از جنگ نهروان خراب میشه. خب حالا مصر که از دست رفته، هاشم المرقال آیا از شهدای صفین هست یا نه؟ اگر هاشم المرقال از شهدای صفین باشه، که من گمانم اینه که اینجوری که یادم میاد در صفین شهید شده، هاشم المرقال امیرالمومنین وقتی محمد ابن ابی بکر در مصر کشته شد منصوب به ایشونه که فرمودن میخواستم هاشم رو بفرسم، اگر هاشم بود به این سرنوشت دچار نمیشد. ولی اگر هاشم، بعدم میگن تهاجم به مصر بعد از نبرد صفینه. خب اگر هاشم در نبرد صفین شهید شده، دیگه این بیان امیرالمومنین چیه؟ در اینکه حادثه محمد ابن ابی بکر اینو نوعا نوشتن بعد از صفینه. خب مصر وقتی چون امرآس و فرستاد اونجا معاویه دیگه، بعد از جنگ صفین گفت خیلی خوب، تو مصر رو میخواستی برو بگیر، نیرو بهش داد و اونم آمد و محمد ابن ابی بکر رئیس مصر بود، اینم جنگید و محمد ابن ابی بکر رو در یه خرابه‌ای خلاصه اغتیال، به دغل کشتنشو، گذاشتنش توی شکم یه الاغ آتیشش زدن. رضا محمد بن اجبک جنازه نداره، اون سوخت با اون از بین رفت. امیرالمؤمنین برای فتح مجدد مصر مالک اشتر رو فرستاد. مالک اشتر رفت، ببینید چقدر تسلط معاویه بر اوضاع زیاده که می تواند مالک اشتر رو در کنار دریای سرخ قبل از ورود به صحرای سینا و عبور به مصر در اونجا ترورش میکنه، سمش میده. بینید چقدر این گسترده عمل میکنه. اطلاعات داره از مصر محمد ابن مالک اشتر، چون مالک اشتر این روز ساده ای نبود و بعدم وقتی میخواد بره به سرعت میره. اطلاعات داره، چون سامان دادن این خیلی مهمه. این معلومه از قبل در مشورت هایی که برای امیرالمومنین شده اطلاعات به او دادن که مشورت های امیرالمومنین یا نظر امیرالمومنین اینه که مالک رو بفرسته. مالک قبل از این که بره راه رفتن مالک رو شناسایی کرده که مالک از کدوم مسیر میره. در اون مسیر، چون اینا همه وقت میخواد، اون موقع تلفن که نبود که، فاکس نبود که، شما باید در کوفه متوجه بشی مالک اشتر رو میخواد اعزام کنه، مالک اشتر هم از این مسیر میره، در این مسیر کجا بری نفرتو توجیه بکنی که این وقتی آمد اینو سم بده. یعنی همیشه باید دو روز سه روز قبل از این بدویی. تمام اطلاعاتو داره، معلوم شه در کوفه کاملا مسلط شده. مالک اشتر رو هم زدن. امیرالمومنین دستش خالیه، خالی شده دیگه، نه عمار رو داره، نه مالک اشتر رو داره، نه جناده به سلاسه رو داره، نه محمد بن ابی بکر رو داره. اینا رو همه رو از دست داده. او وقت با یک کوفه ای روبروز که این کوفه عزاداره، یا عزادار سفینی ها و یا عزادار نهروانی ها، و بعدم اوضاع اقتصادی منهار به هم ریخته. جنگ نهروان رو دست حضرت هزینه میذاره. بالاخره این خانواده هایی که الان نفراتشون تو جنگ با علی ابن ابی طالب کشته شد، بالاخره اینا نونخور حکومت امیرالمومنین هن. بخواه باید این نمیتونه این خونه ها رو گرسنه بذاره که. اونایی که در جنگ صفین کشته شدن، بالاخره اینا نونخور حکومت امیرالمومنین هن، نمیتونه اینا رو گرسنه بذاره. خب کوفه ای که 8 ماه در جنگ بوده، بسیاری از امور کشاورزیش زمین مونده، برای این زکات درست حسابی نمیاد. از این ور دست امیرالمومنین از بودجه خالیه، از اون ور یه خرج سنگینی رو دوشش مونده، از اون ور افرادی که باید بالاخره همین بودجه اندک رو به خوبی توزیع کنن اونا رو نداره. ببینید این مجموعه چی درست میشه. از اون ور دست معاویه باز پول فراوان، ولیزا اوضاع کوفه علیه امیرالمومنین بعد از جنگ نهروان به هم ریخته. حالا معاویه دست به یه تاکتیک جدید زد. چرا که؟ عملیات تهاجم متحرک، گروه های کوچک عملیاتی، 2000 تا 3000 تا. دین که ندارن، که دین هم دارن، دین معاویه. پول میده به یه فرمانده، یعنی بگی بسر ابن ارتاحت، این پولو بگی به هر نفری 100 دینار بده، برید به فلان شهر حمله کنید، وارد شهر که شدید یه روز این شهر برای شما حلال، بزنین هرچی جنس برداشتید مال خودتونه، من جانشین رسول الله هم دیگه، مال خودتون برگردید. این حرکت میکرد میامد مثلا یمن، یمن تحت حاکمیت امیرالمومنین دیگه، فرماندارش کیه؟ عبیدالله ابن عباس که پسر عموی امیرالمومنین دیگه، حالا از این بالاتر دیگه میشه پسر عموی علی ابن ابی طالب. عبیدالله با خبر شد که آقا بسر ابن ارتاد داره حمله میکن، حالا اون بود یکی دیگه. خب این آفلگیر شده دیگه، نیرو مهیا نداشت که، اینا پول نداشتن که ارتش ثابت درست کنن. مسلم نرتاد، چون اینا در کوفه، در اینا در شام جاسوس نداشتن که، نیرو را می افتاد می آمد از مسیرهای فرعی میاد یهو وارد یمن میشه. آقای عبیدالله نیروی بست داره میاد، تا میاد به خودش بجنبه نیرو جمع کنه رسیدن الفرار رو زد. عبیدالله در رفت. خب وقتی فرماندارش در بره، وقتی رئیس حکومت در بره چی اتفاق میفته؟ خب هیچ کی نیستش دیگه. آقا وارد شهر شو، وارد پایتخت یمن شو، شهرم براشون آزاده دیگه، اموال هر چی بخوام بردارن. کشتار حالا دو تا بچه های همین آقا رو، همین عبیدالله رو، دو تا بچه ها رو آورد اینا رو گردن زد در ورودیه در مرکز شهر، به پاهاشون آویزون کرد و رفت. یعنی بعد از همه کشتارها این دوتا رو به علامت قدرت کشت و اینجا آویزون کرد و رفت، که مادر این دوتا بچه بعدن دیوونه شد. آره این صحنه فجیع. این رفته بیرون به امیرالمومنین خبر دادن که یمن مورد هجوم قرار گرفت. حضرت رفت انبر فهمودن که آقا این مورد هجوم قرار گرفت. خب حالا امروز که ما فرصت نداریم جمع جور بشیم، فردا و پس فردا اون رفت رسید به شام، جمعه هم خواهد نیرو جمع کنه بره او رو بزن. گذشت به حضرت خبر دادن به انبار حمله شده. حضرت همه رو خواست و عبود آقا به انبار حمله شده، با اکراه یه تعداد نیرو آمدن. حضرت اعزام کرد اینا رفتن، او رفته بود تو شام، اینا رسیدن نزدیک های انبار برگشت. مجدداً به حضرت خبر دادن که آقا مکه و مدینه مورد هجوم قرار گیره. تا حضرت ما سخنرانی که گفتن علی چقدر بابا خستمون کردی دیگه، اون چقدر میگی به جنگیم دیگه، اون نمیشه دیگه همه همین، یا مثلا بهار رو واسه ما بذار یا تابستون بذار یا بزنیم، همش جنگ جنگ جنگ. حضرت فهمود که خب حالا از این حکومت فقط این کوفه مونده دیگه، ما هیه الا کوفان، بصره و کوفه دیگه، جای دیگه نمونده، همه رو زدن دیگه. این حکومت بر شما من لباس پاره شده، هر جاشو میدوزیم جای دیگه پاره میشه، با شما که نمیشه حکومت کرد. این تهاجم متحرک فراوان شد. حضرت امیر همه رو جمع کرد مسجد، فرمود بابا این قضیه که شما خسته از جنگ شدید، اینا طرف مقابل شما باید خسته بشه، چرا اونا خسته نمیشن و شما بی خسته؟ و اینم بدونید این راه حل نیست که ما هی اینا بزنن پشیم بریم جلوشون، راه حل اینه که بزنیم اون مرکز رو خاموشش کنیم، فقط راه حل اینه. بابا بیایید آماده بشیم بریم بزنیم این چشم فتنه رو قطع کنیم. یا علی حالا الان زمانش نی. حضرت ای فرمود و خلاصه در نماز جمعه دیگه شروع کرد سخنرانی کردن، فرمود بابا این راه حل اینه، نمیشه غیر از این، هر کی آماده است بسم الله. هیچ کی جواب نداد، هیچ کی جواب نداد، سکوت تو مسجد کوفه، این مسجد، این جمعیت. بعد حالا مردم که نباید جواب بدن، رؤسای اشاعر و فرمانده ها باید جواب بدن، عشیره عشیره بلند شن بگن ما میایم، کنده مزهج عرض کنم خدمت شما که اینها همه بگن ما میایم، ازد ازد اینا بیان دیگه، هیچ کی بلند نشود. چرا؟ چون اونایی که باید جواب میدادن شهید شده بودن، یا حضرت مالک رو نداره، اما رو نداره اینا. حضرت یهو گریهشون گره گریستن، شروع کردن این شهدا رو صدا کردن که عمار کجاست، مالک کجاست، ابوالهیثم کجاست، چه شدن مردانی که هر موقع صداشون میکردم شمشیر به دوش آماده بودن. و بعد فرمودن که خدایا اینا از دست من دیگه خسته شدن، ما نمیان دیگه، میگن علی خسته شدی، منم از دست اینا خسته شدم، منم از دست از اینا بگیر دیگه، اینا رو از من بگیر. خب این حضرت وقتی که بحث عاطفی شد، یه نفرشون بلند شد داد زد بابا علی فلان و بیسار، این گفت من رفتم ولو تنهایی، یه چند تای دیگه هم رفتن، و چون باید میرفتن تو نخیله، اونجا اردوگاه نظامی بود، رفتن و یه اردوگاه اجمالی تشکیل شد و یه پاسخی به علی ابن ابی طالب دادن، و خب نخیله اومد آرام آرام نیرو جمع بشه. اما غافل از این که معاویه در اینجا در باطن داره خط دیگری رو دنبال میکنه و اون خط ترور حضرته. یعنی در همین زمان که علی ابن ابی طالب داره برای او نیرو جمع میکنه، او همون بقایای خوارج رو به خط کرده که در اینجا علی ابن ابی طالب رو بزنه. آقا مگه میتونه یه نفر ترور رئیس یه مملکت رو سامان بده؟ این یک سازماندهی قوی میخواد تا به علی ابن ابی طالب برسه. یعنی دمه در مسجد توی مسجد تمام باید چشما رو ببندن این تا بره به علی ابن ابی طالب برسه. الا اگر اعضای حکومت بیدار باشن مگه کسی اجازه میده که این آقا مسلح بیاد بره تو مسجد کوفه اینم بره پشت سر امیرالمومنین وایسه؟ نفر کنید این حرف اون موقع نبود. عمر محافظ داشت، ابوبکر محافظ داشت، عثمان محافظ داشت، اصلا ولید ابن عقبه که توی این به اصطلاح چیز حکومت تو کوفه حکومت میکرد اصلا جدار حفاظتی داشت، معاویه جدار حفاظتی داشت. اینا میفهمیدن این حرف رو، نه اینکه در حاکمیت امیرالمومنین نمیفهمیدن این حرف رو. این آقای مسلح که وارد مسجد شده و تا پشت سر حضرت رفته، یعنی این از اونجا تا اینجا آدم داره که این داشته و این حساسیت ایجاد نشه. سامان دادن، کیا سامان دادن؟ امیرالمومنین محافظ نداره، ولی مسئله حفاظتی هم اطرافیان امیرالمومنین نمیفهمیدن که کسی که مسلح وارد مسجد میشه برای چی مسلحه؟ برای چی تا دست شمشیره؟ آقا این خنجر رو میشه پنهان کرد، شمشیره که نمیشه لباس پنهان کرد که. این اگرم پنهان کرده یه پنهانیه که فقط بازیه، ولی اون کسانی که مسئله حفاظت رو میفهمن میدونن این آقا مسلحه. یعنی اون کسانی که میفهمیدن چشمان رو بستن نگاه نکردن، تو تاریکی بوده، تو تاریکی چرا به همدیگه نمیخوردن؟ مسجد چراغ روشن میکردن، از این چراغ های پیسوز روشن میکردن، دیده شمشیری چه کوچیک نیست که شمشیر رو ببندی همه میفهمن شما مسلحی. تو مسجد نه؟ نه نه نه، شمشیر اسلحه اون روز بوده. برای چی باید تو مسجد نه؟ نه 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 نه، اینجور نیست. خنجر عادیه، اونم خنجرم عادی نیست. شما همین الانم شما در شهرهای خنجر به من راه برو، یا این چیه بسی؟ یه چاقو، چاقو اصلا حتی مثلا یه چاقوی خلافه متعارف تو جیبت بگیرم میبون شرور میشی. نه اینجوری نیست. چرا تو یمن و اینجاها علامت قدرت یه خنجره، شمشیر که همشه گله کمرشون نبود که به قول قومیا. شمشیر فقط محافظین شهر اوناست. کسی شمشیر بسته باشه آقا برای چی شمشیر داری میبریم برای من؟ اصلا آیا ترورش درست بود یا نه، اونو ساختگی ساختن، اینکه آیا زدنش نه، اونو ما تردید داریم که اصلا اینا زدن یا نزدن، یا اینا چیزایی است که درست شده که اینو بگن نه آقا این یه چیزی نبوده که از سمت ما بوده، خوارج هر سه تا رو می‌خواستن بزنن. چطور هر سه تا رو می‌خواستن بزنن همین یکی موفق؟ اونم امیرالمومنین که از همه هوشیارتره. نه، اینجا سیستم معاویه داره خوارج رو میاره و به زیبایی آورد پشت سر امیرالمومنین. حالا چرا اینا میرسن پشت سر امیرالمومنین؟ چون همه اینایی که این پشت سر وایسادن اینا دیگه آدم های دشمن هن. آدم های امیرالمومنین کجا؟ تو اردوگاه. چون تو اردوگاه بودن دیگه، قرار بود اون اردوگاه تشکیل بشه و برن، ولی اینه که به درد خونن رفتن اونجا، اینه که موندن اینه دیگه تیغ وسط ها هن. تو امیرالمومنین همه برن و بیاد. و من یقین دارم که اونایی هم که تو اردوگاه بودن 90% خوشحال بودن امیرالمومنین کشته بشه. یه جوری از این قضیه، چون حضرت فرمود خدایا من از دست اینا خسته شدم، به کی شرکم؟ به همه این جمعیت. کی امیرالمومنین خسته میشه؟ زمانی که اینا دیگه مطابق با امیرالمومنین نباشن. وقتی میگه خسته شدم دیگه انتباق ندارن، اونا هم خوشحال بودن. و الا این شمشیر تو سر امیرالمومنین نمیخورد. این که میپرسن که آیا علی ابن ابی طالب میدانست اون شب کشته میشه؟ اینا آره میدونست. حضرت میدونست این روزه تو این کوفه کشته میشه، میدونست. منتها حالا این که حالا همین امشب تو این مسجد کشته میشه، به علم ظاهر نه. اگر به علم ظاهر خبر میدادن به امیرالمومنین که آقا این آقا میخواد شما رو بزنه، خب این که معلوم بود که حضرت برای خودش دفاع کنه. به علم ظاهر نه، ولی علم غیب چرا؟ اما حضرات نباید علم غیبشون عمل کنن. اون علم غیب اون نگاه به قضایاست از پشت سر که همه چیش مطابق حکمت، یعنی مطابق حکمت الهی است که امشب این ابن ملجم امیرالمومنین رو بکشه. دین همینه میخواد. اون تو اون برای قضیه امام حسین علیه السلام تو کربلا باید شهید بشه، این مطابق حکمته. قاتل ایشون در جهنمه. اینا از امیرالمومنین رون علم میدونن، اما رو علم ظاهری نه. حضرت آمد و شهید شد. خب حالا اون نیروها توی نخیله اونجا جمعن، خبر بهشون رسید که حالا ضربت خورد تو سر امیرالمومنین، همه آمدن، یک خشونش شکست خورده. تو خود کوفه که علی ابن ابی طالب مظهر اقتداره، خب علی ابن ابی طالب به این وضع راحت شهید شد. برای اون روز این خیلی پیام داشت. علی تو مسجد خودش تا پشت سرش مسلح رفتن، اینا همه دست به دست هم میده تا شما بتوانید از کوفه باقی مانده برای امام حسن مجتبی تحلیل درستی داشته باشید که چی به امام حسن منتقل شد، چی رو امام حسن تعبیر گرفتن، تا بفهمید اون صلح یعنی چی، تقاضای این که آقا جنگ تعطیل بشه یعنی چی. از ضربه خوردن افتادن تو خونه، همه میدونن که امیرالمومنین رو شبانه دفع کردن، مخفیانه بردن. حالا چرا یه نفر نه اینا بپرسه آقا چرا مخفیانه دفع کردید، کجا دفع کردی؟ بیام جمع بشن 10,000 نفر بونه آقا یالا قبر ما نشون، آزان هیچ عکس عملی نشون ندادن. یا ما مثلا می‌خوایم تشییع جنازه ای باشه تو کوفه بود. شما این شنیدید که امیرالمومنین تو کوفه تشییع کرده باشه؟ اصلا اوضاع به هم ریخته بود، منهار شده بود. اون مقدمات، این نهروان، سفینه شکست خورده، مالک اشتر ترور شده، جنگ های جا به جایی که معاویه انجام داد، چنان دست امیرالمومنین از نیرو خالی کرد که دیگه این مردم جمع نمیشد، چون مردم که تربیت شده ایشون نبودن، که اون واسطه ها اکثریت در دست رفته بودن، یه تعداد محدودی بوده بودن، اونا هم نمیتونستن. تو این قضایا حتی ابن عباس ماهیت خودش نشون داد. ابن عباس در بصره دزدی کرد، حالا یا دزدی یا حمله به زهد بکنیم، فهمید که حکومت داره میفته دست معاویه، گفت پولا رو برداریم دست او نیفته. که امیرالمومنین یه نامه به ابن عباس داره که تو وقتی دیدی اوضاع، این خیلی حرفه، که وقتی دی اوضاع علیه من حرکت میکنه تو هم ماهیت خودت نشون دادی، اوضاع علیه من حرکت میکنه، یعنی ببینید چگونه بهمنه گردش به سمت حضرت میامد. همهش هم بخوادیم که نیروهاش رو حضرت دست داده بود. تا ببینیم انشالله امام حسن چه کردن. سلامات خواهد.